بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از کردیم امر رابع در باره تقسیم واجبه. واجب تقسیماتی دارد، از تقسیم الاول تقسیم الواجب الى مطلق و مشروط، هم مطلق را معنا کردیم هم مشروط را، و در مشروط هم مبنای کفایه را انتخاب کردیم که وجوب مشروطه نه واجب مقیده. از تقسیم ثانی دقت کنید، تقسیم اول تقسیم الواجب الى مطلق و مشروط، از تقسیم ثانی تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق. بنابراین مقسم واجب نیست، مقسم واجب مطلق. تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق. تقسیم اول مقسم مطلق الواجب بود، ولی در اینجا مقسم قسمی از اول واجب مطلق را میگیریم، دو قسم میکنیم الى منجز و معلق. بله بس دیروز نبودی؟ عرض کردیم شک را مفهوم آقای آخوند چون در همینجا بحث کرده، ما اینجا بحث خواهیم کرد. بسیار خوب، این تقسیم گاهی میگن مال مرحوم آخوند ملعنه نهاوندیست، محقق نهاوندی. البته در کتاب ایشون این هست، این تقسیم هست. یک کتابی دارد به نام اساس الاصول، در کتابخانه فیضیه هم هست. این تقسیم میگن مال مرحوم محقق نهاوندی متوفای 1317 یا 19 قمری. گاهی میگن نه، این تقسیم مال مرحوم سید محمد فشارکی استاد مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه. در هر حال مال هر کدام از این دو علمین جلیلین باشد، این تقسیم را از آن روشن میکنیم. بگیم واجب مطلق علا قسمین، منجز و معلق. منجز خودمه، منجز این است که نه وجوب و نه واجب قید شرطی ندارد. البته امور عامه را بذارید کنار، غیر از امور عامه هیچ شرطی ندارد، نه وجوب شرط دارد و نه واجب. البته امور عامه در همه جا هست، مثالش معرفت الله. معرفت الله واجب منجزه، از اقسام واجب مطلقه، نه وجوب قیدی دارد و نه واجب. اما که اون قیود عامه را در نظر نگیر، و یقابله الواجب المعلق که از اقسام واجب مطلقه، وجوب قید ندارد، واجب قید دارد، اما قیدش خارج از اختیاره. معلق به این میگه وجوب مطلقه، واجب مقیده. قیدش هم امریست خارج از اختیار. مادت صلات ظهر، صلات ظهر هم ابتحال صلات ظهر را بسان نزنیم، عرض کرم خدمتون که حالا از نظر اونها، از نظر مرحوم جناب عرض کرم خدمتون که محقق نهاوند، مثلا نماز ظهر وجوبش قید ندارد، الانم نماز ظهر واجب قید دارد، قیدش هم خارج از اختیار به نام دلوک شمس. پس الواجب المعلق قسم من الواجب المطلق، وجوبش قید ندارد، واجب قید دارد، ولی قیدش امر خارج از اختیاره. یا مثال دیگر بزنیم، اول شوال حج واجبه، وقتی که اشهر الحرم داخل شد حج واجب میشه، وجوبش قید ندارد، واجب که خود حج قید دارد، ولی قیدش امور خارج از اختیاره، اون کدومه؟ عرفه و منا برسه. من سؤال میکنم ببینم چقدر استحضار فکری داریم. واجب معلق این جمعیت، واجب معلق این جمعیت که البت مرحوم عرض کرم خدمتون که نهابتی بیشتر میگن مال مرحوم فسونه، این تقسیم میگن مال فسونه. حالا سؤال میکنم این تقسیمی که مرحوم صاحب فسون آورده واجب معلق صاحب فسون با واجب مشروط شیخ انصاری چه اشتراکی دارد و چه تفاوت دارد؟ واجب معلق صاحب فسون با واجب مشروط شیخ انصاری چه مشترکاتی دارد و چه ممیزاتی؟ بفرده مشترکاتش الوجوب حالیون. باز عرض کنم، باز مشترکاتش الواجب و استقبالیون، اما یه تفاوت دارد. مرحوم شیخ انصاری قید را مقید به خارج از اختیار نکرد، حتی قیدی که داخل در اختیار مانند استطاعه. ولی مرحوم صاحب فصول آمد مقید کرد، گفت قید باید خارج از اختیار باشد. پس فالواجب المعلق اند صاحب الفصول این واجب مشروط است پیش شیخ انصاری، ولی با این تفاوت، اول مشترکاتش نمیگیم الوجوب و حالک جو، دو الواجب و استقبالک جو، تفاوت قید نزد صاحب فصول مقید به این است که خارج از اختیار باشه، مثل زمان، مثل عرض کنم خدمتون که رسیدن منا و عرفات. من مفهوم شیخ میگم نه، قید ممکن است اختیاری باشد، ممکنه خارج از اختیار باشد، ولی اختیاری هم تحصیلش لازم نیست، فصولش معتبره. این حاصل این تقسیمه. بنابراین اول درس که من گفتم این تقسیم مال مرحوم نهاوندیه یا مرحوم فشارکیه، این صحیح نیست. این تقسیم مال مرحوم صاحب فصوله، البته این دو بزرگوار از مستشکلین هستن که بعدن میاد سبق لسان از من بود. خب این حاصل تقسیم. میبینید در تقسیم پیر ندارید وارد اشکالاتی بشیم که آیا خود در کفایه فرموده. پس التقسیم الاول تقسیم الواجب الى مطلق و مشروع، اما این تقسیم تقسیم واجب المطلق الى منجز و معدد. یک. دو، المنجز نه نجومش قید دارم نه واجبش. پس النجوم و واجب حالیان، اما معلق وجوبش قید ندارم واجب قید دارد. پس النجوم حالیان و الواجب استقبالی. سه، واجب معلق مرحوم فصول عین واجب مشروط مرحوم شیخه ولی تفاوت دارد. مشترکاتش النجوم حالیان در هر دو، الواجب استقبالیان در هر دو، ولی این مرحوم فصول و قید باید خارج از اختیار باشد. شیخ میگد نه، قید خارج از اختیار و قید داخل در اختیار. قایت ما فی الباب، دوباره شدید، قایت ما فی الباب، این قید اختیاری باید تحصیلش تحصیلش واجب نباشد بلکه حصولش معتبر باشد. مثل استطاعت حج تحصیلش واجب نیست، حصولش معتبره. دیروز عرض کردم شیخ در این حالی که قید را میزند به واجب و میگد این قید تحصیلش واجب نیست، حصولش معتبره. این تمام این تقسیم. مرحوم کفایه اشکالاتی بر واجب معلق دارد، بلکه بر این تقسیم دارد. ما اشکالات کفایه را آرام آرام می‌خونیم. الاشکال الاول، اشکال اولی که بر مرحوم صاحب عرض کنم خدمت به فصول دارم، اشکال اولش چیه؟ بفرمایید. سه تا اشکال کرده بلکه بیشتر. ان اشکال اول، آقایان که کفایه را مطالعه کرده اند لطف بفرمایید. ان اشکال اول، ان اشکال اول
بابا بعد اینجا که نمیبینه اینجا را بگیم بعد
لا وصل تا این چون مقید به غیر محصول کرده است، تکلیف به غیر محصول
بسیار ان اشکال اول، حالی که من ندیدم این کفایه، اونی که در ذهن من اشکال اول اینه، می‌فرماید که واجب معلق شما صاحب فصول این همون واجب مشروط شیخ انصاری است که غیر مشهوره. الوجوب حالیان و الواجب استقبالی. ولی چرا گفتید که غیر حتما خارج از اختیار باشد؟ بگو قید ممکنه خارج از اختیار باشد یا قید داخل در اختیار باشد اما تحصیلش واجب نباشد، حصولش معتبر باشه. شیخ حج را واجب مشروط دانست و گفت الوجوب حالی و الواجب استقبالی، این واجب هم که قید دارد استطاعت این غیر تحصیلش معتبر نیست، بلکه حصولش معتبره. مثل وضو نیست، وضو تحصیلش معتبره، اما استطاعت حصولش معتبر. حالا که جناب عالی واجب معلق را عین واجب مشروط شیخ دانستی، چرا منحصر کردی قید را به خارج از اختیار، مانند زبان یا مانند ایام حج؟ مرکب گاهی ممکنه خارج از اختیار باشه، گاهی ممکن است داخل در اختیار، ولی تحصیلش لازم نیست، حصولش معتبره. چون اگر تحصیلش لازم باشد دیگه واجب مشروط نمیشه، واجب مطلق میشه. یلاحظ علیه مرحوم کفایه، این اشکال را بر مرحوم فسور کرده، به نظرم فسور را مطالعه نکرده. من فسور را دیدم در صفحه 81 بنده خدا اهم بگیره. اول میگن قید خارج از اختیار، بعدن میگن مانع ندارد که این قید داخل در اختیار باشد، باید ما فی الباب تحصیلش لازم نیست، معتبر حصولشه. باز تکرار میکنم، چون اگر تحصیلش لازم باشد دیگه واجب مشروط نمیشه، قهرت میشود واجب مطلق. بنابراین مرحوم فسور ولو در اول در واجب معلق میگد قید خارج از اختیار باشد، ولی بعدن که وارد میشود توسعه میدهد، میفرد میگد ممکن است قید خارج از اختیار باشد، ممکنه داخل در اختیار باشد، ولی شرع مقدس تحصیلش را لازم نکرده، حصولش را معتبر دانسته. و به تعبیر بهتر، دخالتش در ملاک به نحو حصوله نه به نحو تحصیل. بنابراین اشکال اول کفایه وارد نیست. الاشکال ثانی، اشکال ثانی که کفایه کرده، گفته این تقسیم، تقسیم بیخودیست، تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق، این تقسیم، تقسیم بیفایده است. چرا؟ زیرا اثری که بر این تقسیم باره چیه؟ اون مقدمات مفقته است. یه مشکلی دارن آقایان در مقدمات مفقته، که اگر انسان قبلا انجام ندهد واجب فوت می شود. یه مشکلیش در واجب مشروط، یه مشکلیش در واجب مشروط مقدمات مفقته. مثال مرد جنبه، فردا هم باید روزه بگیرم، صام که شب واجب نیست، پس من قصد نمی کنم. اگر قصد کنم روزه من فردا باطله. در این مقدمات مفرمته آقایانی که صام را واجب مطلق می دونن مشکل پیدا می کنن. از این طرف صام واجب نیست، پس مقدمشم واجب نیست. از اون طرف هم اگر مقدمه را نیارم زل مقدمه فوق میشه، هیچ کس نمیتوند اول لحظه فجر عوض کنه. آقایان آمدن برای مقدمات مفرمته چند راه فکر کردن، یکیش همینه، بگیم صوم از قبیل صاف از قبیل واجب معلبه، رجوبش حالیست نیمه شب، رجوبش حالیست الواجبان استقاله گرد، رجوبش که حالی شد قهرن مشکل حله، از صوبه واجب و مقدمت الواجبه واجب مکیز و وست کرد. فائده ای که برای واجب معلق ذکر میکنم اینه، میخوام با واجب معلق مشکلات مقدمات مفرمته را حل کنم. اگر بگیم صوم واجب نیست، پس قرص کردن لازم نیست، قرصم نکنم هنگام فرج عملی نیست، آمدن گفتن نه واجب واجب معلق از وجوب حالک جن نیمه شب وجب از صوم از واجب و استقباله جن حلک وجوب فعلیه برخیز و مقدمه را انجام بده. مشکلات مقدمات مفرمته را با مشکلات مقدمه مفرمته را با تقسیم واجب الى مطلق الى منجز و معلق حل کرده. آیا آخود میگد که حل این اشکال احتیاج به این تقسیم نداره، همون اول کافیه، کدوم وجوب حالی باشه، همون منجز وجوب حالی باشد. حالا میخواد از برم خدمتتون که واجب هم به خاطر غیر استقبالی باشد یا نباشد، و به تحبیر بهتر اونی که رفع اشکال میکنه همون اولیه، اول کدوم کون الوجوب حالیه، و اما واجب استقبالی باشد این عرض کنم خدمتتون که دخالت در رفع اشکال نداره. پس معلق قیدون زائدون، اونی که درد ما را دوا میکند همان کون الوجوب حالیه، و اما معلق بسازیم الواجب استقبالیون این بود و نبودش در رفع اشکال مؤثر نیست، اونی که در رفع اشکال مؤثر همان اولیز کون الوجوب حالیه. یلاحظ علیه جناب آیا خود مفهوم فصول اشکال مقدمات مفرمته را از معلق حل نکرده، تقسیم الواجب المطلق الى معلق و منجز از اون حل نکرده، حلش منجز را در مقابل مشروط مشهور گرفته، منجز در مقابل مشروط مشهور، در مشروط مشهور چی بود؟ وجوب لم یکن حالیا، ولی در منجز الوجوب حالیا. درست است که ایشون تقسیم کرده است الواجب الى منجز و معلق، ولی اشکال را که رفع کرده نه منجز در مقابل معلق، بلکه منجز در مقابل مشروطی که شیخ نگفت، آیا آخود و دیگران گفتند، در مشروط مشهور الوجوب لیس حالیم، اما در اینجا الوجوب حالیم. باز عبارت من شاید واقعی به عرضم نیست، بگیم آیا آخود مرحوم فصول اشکال را که حل کرده نه از تقسیم الواجب الى منجز و معلق، نه، این منجز را در مقابل واجب مشروط شیخ گرفته که در مقابل واجب مشروط مشهور گرفته. در مشهور الوجوب نیست فعلیان، ولی در تقسیم الوجوب فعلیان. این مراده، این دوتا را در مقابل واجب مشروط مشهور بگیر، نه این دوتا را مقابل هم. این دوتا مقابل هم مشکل را حل نمی کنه. اونی که مشکل را حل کرده این دوتا را در مقابل مشروطی که آیا آخود و مشهور اصول دل گفتن الوجوب نیست حالیت، الوجوب استقبالی. بنابراین مرحوم فصول در این تقسیم گمراه نشده، نمیخواد مشکل را از تقسیم الواجب الى منجز و معلق حل کنه، بلکه جفت اینها را گرفته در مقابل واجب مشروط مشهور قرار داده. در واجب مشروط مشهور الوجوب لیس حالیاً، و لذا مقدمات مفرط اشکالش باقیه. اما اگر بگیم الوجوب حالیاً، مشکل مقدمات مفرط حل میشه. در مرحوم فصول حل مقدمات مفرطه هست و حد این را از این تقسیم استفاده نکرده، بلکه این تقسیم را در مقابل واجب مشروط مشهور قرار داده که در اونجا الوجوب لیس حالیاً، ولی در اینجا الوجوب حالیاً. این دو تا اشکال رفع کرد. الاشکال الثالث، اول درس گفتم فشارکی مدعا علیه نهابت نیست راجب این اشکاله. اول درس من اشتباه کردم کلمه فشارکی و نهابت نیست، بلکه این اشکال. الاشکال الثالث یا مال نهابت نیه یا مرحوم فشارکیه، اشکالش اینه که الواجب المعلق محال لاستلزامه تفکیکاً ارادته عن المراد. این حاصل اشکال سومه. عبارت کفایه در اینجا تلگرافیه، من نمیدونم چرا این رقم نمیشته، در حالی که اگر برید اساس اصول مرحوم نهاوندی را بگیرید خیلی روشنتر نمیشته. اشکال سوم، اجمالش را عرض کنم بعد تفصیل. اشکالی که مرحوم نهاوندی یا مرحوم فشارکی گفته، گفته الواجب المعلق محال، چرا؟ به استلزامه تفکیکن ارادت عن المراد. برش کن توضیح هزاره. اول توضیح میدیم فرمایش مرحوم نهاوندی. فرمایش مرحوم نهاوندی مبنی علا مقدمته، یک، وزاد ارادت تشریعیه، وزاد ارادت تکوینیه. کلمه وزاد رو خود در متفر خیلی به کار میبره. وزاد یعنی منزلت، منزلت ارادت تکوینیه، درشد وزاد ارادت تشریعیه، وزاد ارادت تکوینیه. اراده تشریعی یعنی اراده مولا، سنه، صبح، اراده تشریعیه مانند اراده تکوینی است. همین جوری که در اراده تکوینی مراد از اراده جدا نمیشه، در اراده تشریعی هم مراد نباید از اراده جدا بشه. این اول حرف شد. وزاد ارادت تشریعیه، وزاد ارادت تکوینیه، فی اندل ارادت لاگر فکر عن المراد، در اینجا هم لاگر فکر عن المراد. اما در اراده تکوینی اراده کردم از منبر بیام پایین، بیام پایین، همین که اراده کردم بیام پایین، بین اراده و مراد فاصله واقع نمیشون. اراده کردم این کتاب را بردارم، همین که اراده کردم کتاب را برمیدارم، اندر که به شرطی که موانع نباشه. تصدیق به فائده، رفع موانع، شوق محکم، اراده محرک عضلا دنبال فعل گیریم. همین طوری که در اراده تکوینی عرض کنم مراد از اراده جدا نمیشه، باید در اراده تشریعی هم مراد از اراده جدا نشود. چطور؟ مولا که اراده می کند مرادش هم پشتر هم باشه. اما اگر مراد پشتر هم نیست، اول شبنار اراده حج کردم، قدامانم عرض کنم مکلفین حج کنم، اراده من اول شبانه و حال که حج افراد در نهم و دهم ذی الحجه است که ممکن نیست. لأن وزادت ارادت تشریعیه که وزادت ارادت تکوینیه، همین طوری که در اراده تکوینی اراده از مراد جدا نمیشه، تا اراده کردم برمیخیزم دیگه، اراده کنم یک ساعت بعد برخیزم، در خود اراده نیست، اون شکر. هم موقع اراده کردی پشترش برخواستن هست. اینجا هم موقع اراده کردم که مکلف نماز بخوانم، مکلف روزه بگیرم، باید مراد پشتر اراده تشریحی باشه. و حالی که در واجب معلق اراده اول شماله، و حالی که مراد در نهم و دهم ذی الحجه هست، و هذا تفکیک المراد عن الاراده. نکته دیگر این هست که مراد دوم، مراد در اراده تکوینی عضلات منه، همین که اراده کردم عضلاتم حرکت میکنه. ولی مراد در اراده تشریعی چیه؟ مراد در اراده تشریعی چیه؟ حرکت العقل، حرکت مکلف، البته مکلفی که مطیع باشه، نه مکلفی که عاصی باشه. همینطوری که مراد در اراده تکوینی حرکت عضلات، اراده کردن پشترش عضلات حرکت میکنه. در اراده تشریعی هم مراد همون حرکت مکلفه. کدوم مکلف؟ مکلفی که مطیع باشد عاصی نباشد. اگر چنینه چگونه میشود اول شبان اراده کنن و که حرکت عبد اول شبان نیست، حرکت عبد دهم و دهم ذی الحجه الحرامه، تفکیک مراد از اراده. من المرادو فی الارادت تکوینیه حرکت عضلات، المرادو فی الارادت تشریعیه حرکت عقل، که اما حرکت عقل به منزله حرکت عضلات. همین طوری که در اراده تکمیلیه اراده کردن عضلات باز می شود، در اراده تشریعی هم باید اراده کردن مراد محقق بشه. مراد کنید حرکت هم حتی به حدی که مطیعه، به حدی که آسان. اما در واجب معلق نه، اراده اول شبانه، حرکت هم در دهم و دهم ذی الحجه است و هازا هو تحقیق مراد عدل اراده. این حاصل اشکال شد. کفایه مجمل گفته، مفهوم مشکینی خوب شرح کرده، ما هم بالاخره از اینجا و اونجا استفاده کردیم، این مقرر ما نوشته. حالا ما بخواهیم اشکال ایشون را حل کنیم، بخشی را امروز میگیم، بخشی دیگر را برای فردا نگه میداریم. مهمش فرداست، غیر مهمش حالاست. من اگر ما بخواهیم مشکلیشون را حل کنیم، با سؤال کنم ببینم اشکال جا افتاد، اون آیه را بخوریم. وزان ارادت تشریعیه که وزان ارادت تکمیلیه فی اند مراد لا یتک و انیل اراده. یک، مراد در اراده تکمیلی چیست؟ حرکت العضلات. مراد در اراده تشریعی چیست؟ حرکت عقل، به شرط اینکه مطیع باشه. و این در واجب معلق نیست، در واجب معلق وجوب هست. حرکت عقل مال دهم و دهم. یلاحظ علیه، امروز یه تکه را میگیم، تکه دیگر محصول را ببینیم، ارشاد ببینیم، بهتر از همه تحصیب حضرت امام ببینیم چه رقم حل کرده. من یه مقدمه میگم که میگه از اشکال تکمیلش فردا اون این است که آقایان یک در اشتباه دارم، خیال میکنن بر اینکه اراده تشریعی متعلق به فعل غیر میشه، هم نهامندی و هم مرحوم تشارکی به خیلی ها. اصلا اراده تشریعی را معنا میکنن از دیگری نماز خواندن، که اراده من به فعل غیر تعلق میگیرم. این اصلا صحیح نیست. اراده به فعل شخص تعلق میگیرد. چرا؟ اراده به چیزی تعلق میگیرد که تحت اختیار انسان باشد. شما یه خارج از نفس من در اختیار من نیستید که من اراده کنم نماز خوندن شما را، اراده کنم آب آوردن شما را. اول پایه غلط تفسیر اراده تشریعی بگید که یتعلق به فعل غیر. نخیر، مطلقا از اراده تکمیلیه و اراده تشریعیه یتعلق به فعل شخص. قایت ما فی الما، دقت کسا، قایت ما فی الما در اراده تکمیلی تعلق میگرد به حرکت عضلات. در اراده تشریعی ببینم میتونم برش بگی، در اراده تشریعی تعلق میگرد به فعل نفس. فعل نفس خودمه بس و بس بس و بس و بس و بس و بس انشاء البس یا بس انشائی در هر دو به فعل من تعلق میگرد. قایت ما فی الباب در اراده تکمیلی تتعلق به حرکت عضلات، ولی در اراده تشریعی تتعلق به کار خودم، کار خودم کنه به انشاء البعض البعض الانشائی اتنب الانشائی. اگر جناب عالی این را تسلیم کردید، انگوش خواهد گذاشت که اشتباه این علمین در کجا بوده. اشتباه علمین همین جاست. خیال میکند که در اراده تکوینی که تعلق اراده به فعل نفس و در اراده تشریعی تتعلق به فعل غیر، و نظام گفت در اراده تشریعی تکوینی تا اراده کردن دست حرکت میکنه، ولی در واجب معلق تا اراده کردن عقل حرکت نمیکنه، حرکت عقل میماند برای یک دو ماه و 20 روز دیگر که اجام ده و اجام ارز کنم ده و منه. اشتباه اینجاست. در هر دو به فعل خودم تعلق میگیره، و در اراده تکوینی فعل خودم حرکت عضلات، در اراده تشریعی فعل خودم بحث است و انشاء اتفاقا اراده و مراد یکیه. همون وقتی که اراده هست پشترش هم بحث هست، این بحث البت انشائی نه بحث تکوینی. تا اراده کردم مرادم محققه، مراد خودمه از بحث الانشائی، از طلب الانشائی. پس در هر دو اراده منفک از مراد نیست. فل ارادت تکوینیه از ارادتو لا تنفک عن حرکت الازدان، در اراده تشریعی لا تنفک عن المراد، مراد کنه مراد راه افتادن شما نیست، مراد انشاء بحث طلب هل دادن اعتباریش. همون موقع که اراده کردم همون موقع هم انشاء بس هست، ولی چون بس تکوینی نیست ممکنه مبعوثش حالا باشه، ممکنه مبعوثش دو ماه و 20 روز دیگر باشه. انشاء دیگه اگر این نکته را آنون فکر کردیم بقیه یه حتم اشکال انشاء الله فرد را به فضل الهی انشاء الله.